بحث مکاسب جلد 3 صفحه 378 79 و همین طرفا. خب دوستان عزیز، بابت اینکه دیروز مشکل اینترنت پیدا کردیم و هر کاری کردیم بس نشدیم، ببخشید. الان صدا میاد یا نه؟ خب صدا میاد انشاءالله. بحثمون درباره موانع بیع فضولی نوع سوم بود. بیع فضولی نوع سوم، بیع فضولی بود که در اون مالک ملک خودشو نفروخته بود، شخص ثالث اومده بود فروخته بود، تازه برای مالک هم نفروخته بود، شخص ثالث برای خودش فروخته بود. مشکل از اینجا شروع میشد و یک موانعی داشت. از جمله موانعش این بود که معاوضه واقعی اتفاق نیفتاده. آخرین موانعی که بررسی کردیم این بود که بین آقای شخص ثالث و مشتری باغ من، شخص ثالث اومده باغ منو فروخته، برای خودشم فروخته، بین شخص ثالث و مشتری باغ من معاوضه واقعی اتفاق نیفتاده. چون معاوضه واقعی وقتی اتفاق میفته که ثمن به جیب همون کسی بره که مطمئن از جیب او خارج شده. خب اینو جواب دادیم. مرحوم شیخ فرمود همین که طرف اول میاد ادعا میکنه و بنا رو بر این میذاره، شما بگید وانمود میکنه که من مالکم، همین کافیه برای صدق معاوضه. بنابراین معاوضه در اینجا صادقه. اما با این حال مرحوم شیخ یک استدراکی میکنه، میگه بله یه چیز هست، اگر اینجوری بود که مالک بیاد برای خودش ببخشید، که عاقد شخص ثالث فضولی بیاد برای خودش بفروشه و بنای بر ملکیت مصمنم نذاره، اعتقادم نداشته باشه، اون ملکیت بنایی، ملکیت ادعایی که درست میکرد اون را اصلا درست نکنه، خب این درسته. اینجا واقعا اصلا معاوضه رخ نداده، عقدی محقق نشده، برای همین مرحوم شیخ اینو مستثنا میکنه. اینم عبارتش رو بخونیم. نه لو با علی نفسه من دون بنا علی ملکیت المصمن ولا اعتقاد له، بله اگر بفروشد و بنایی بر ملکیت مصمن هم نداشته و اعتقادی هم نداشته، که این لو لو معنی اگر نیست، همون لو 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 امتناعی است، یعنی اگر چون این بود بله واقعا معامله باطل بود و کانت معامله باطلتن. باطلتن یعنی چی؟ بطلان شرعی میگه نه، غیر واقعتن، یعنی اصلا معامله انجام نشده، عقدی انجام نشده، معاوضه رخ نداده، این غیر واقعتن، توضیح بطلانه، توضیح واقعی بطلانه، غیر واقعتن له ولا للمالک، نه برای خودش عقد انجام شده نه برای مالک عقد انجام شده. چرا؟ لعدم تحقق معنی المعاوضه فلا یقع عقدم، پس اصلا عقدی واقع نشده. این تا اینجا. حالا به اینجا که میرسه مرحوم شیخ میگه که اگه دیده باشید فقها یه جمله معروفی دارن و لذا ذکره انه لبشترا به ماله لغیره شیئا بطل. برای همینه که فقها این جمله معروف بینشون که اگه کسی با پول خودش برای دیگری خرید بکنه باطل، مگر اینکه قبلا آنی قبل از عقد پول رو هدیتن، هبتن، صدقتن، یه جوری ملکیت اون آقا در آورده باشه. من برم با پول خودم برای شما کتاب بخرم، خب پول از جیب من خارج میشه، کتاب به ملکیت شما میخواد در بیاد، نمیشه. یا باید کتاب برای خودم بخرم، از خودم به شما اهدا کنم، یا قبل از عقد پولو به شما هدیه کرده باشم و که پول مال شما شده باشه از طرف شما خرید کنم. بنابراین وگرنه این اصلا عقد نیست. لذا ذکروا انه لبشترا، ان یک مشتری اگر اشتراک کند با مالش برای دیگران شیئی را باطل است. ولم یقع له ولا غیره، و المراد اینه که ما لو قصد تملک الغیر للمبی به ازای مال نفسه، منظور اینه که من پول بدم شخص ثالث مالک بشه، دیگری مالک بشه، مالک من پول بدم اون مالک بشه، این منظوره. خب بعد مرحوم شیخ میگه که بعضی ها فکر کردن که به خاطر همین قانون که اگر من چیزی را بخرم با پول خودم، یعنی پول خودم را بدم، اما اون چی که خریده میشود مال همسایمون بشود، اگر این باطله پس نتیجه اینه که ما نهنفی هم باطله. فقط تخیل بعض المحققین که گفتن صاحب مقابسه معلوم توستری. خب وقت تخیل بعض المحققین که ان البطلان در اینجا، یعنی در همین اشتراب مالهی لغیرهی شیئن، یستلزم است بطلان للمقام را. مقام چیه؟ و هوا مالا با مال غیرهی لنفسه. مقام اینه که بفروشد مال دیگری را برای نه خودش، یعنی همونطوری که خرید مال دیگران، خرید از دیگران با پول خودم برای شخص ثالث نادرسته، این که من فروشم انجام بدم نادرسته. و هو مال با اعمال غیره لنفسه لنا عکسه. مرحوم شیخ میگه اینه دارم کردم گفتن این قانون که اگر من خرید کنم برای همسایه من با پول خودم، اگه این باطل باشه پس عکسش هم باطله. عکسش چیه؟ بفروشم مال دیگری رو برای خودم. مرحوم شیخ میگه که وقد عرفت ان عکسه هو ما اذا قصد تملک ثمن بدون بناء ولا اعتقاد. میگه نه این عکس نیست، عکس این قضیه اینه که عکس این قضیه ما نحن فیه نیست. عکس این قضیه اینه که طرف بدون اصلا مالکیت، بدون تملک خرید و انجام داده باشه. عکس این قضیه همین پاراگراف براسی گفتیم نه لو با آل نفسهی. بله اگر من فضولی با التفات و اعتقاد به این که هیچ نحو مالکیت ادعایی جعلی فرضی بر این باغ ندارم و میفروشم برای خودم فروختم، با التفات به این که باغ مال دیگریست ولی برای خودم میفروشم فروختم، این بله این مصداق محافظه نیست، عکس همین قضیه است و باطل، اینو گفتیم این قبول داریم. ولی ما نحن فیه این نیست. ما نحن فیه اینه که فضولی ادعای مالکیت داره، غاصب ادعای مالکیت داره، میگه من رفتم با بدبختی اینو باغ و غصب کردم، من رفتم با بدبختی این ماشین رو دزدیدم، پس حق دارم بفروشم برای خودم. قاصد چنین ادعایی داره. گفتن یکی رفت ساعتشو بده تعمیر، ساعت ساز گفت این دو برابر قیمتش باید خرجش بکنی، برات میارزه؟ گفت بله که برام میارزه. گفت من میگم دو برابر قیمتش باید خرج کنی، چطور برات میارزه؟ گفت هیچی، یه مشت دادم به صاحبش ازش گرفتم ساعتو، دو تا مشت میزنم به توی تعمیرکار برام تعمیر کن دیگه. یعنی مال دزد ساعت، غاصب ساعت، در واقع اون مشتی رو که زده تا ساعتو به دست بیاره از مالک غصب کنه، این مشت رو درباره معایزای مالکیتش میدونه، در واقع حسش اینه، برداشتش اینه، آیین و رسم و سبک زندگیش به قول الانیا اینه که من وقتی غصب میکنم مالک میشم، من وقتی غصب میکنم صاحبش میشم، مال منه. لذا ما داریم جایی رو بحث میکنیم که غاصب یا اون زائم مالکیت واقعا یا فکر میکرده مالک است و قصد معاوضه رو کرده، یا مدعی بوده که مالک است و قصد معاوضه کرده، بنابراین قصد متمشی شده. دقت کنید، پس مرحوم شیخ نهایتاً قبول میکنه که اگر کسی با التفات به این که این باغ باغ من نیست بفروشه برای خودش، این ستن معاوضه نمیکنه و اصلا عقد محقق نشده. اما اگر کسی با این ادعا و فرض و بنا که من مالکم، ولو بالغصب مالکم، با زور مالکم، بفروشه، معاوضه اتفاق افتاده، مشکل معاوضه وجود نداره. این هم جواب مرحوم شیخ به این آقایون قد تخیله صاحب مقابض. خب از اینجا یک مانع جدید وجود داره که اون مانع جدید رو باید بررسی کنیم. مانع جدید چیه؟ مانع جدید اینه که دقت کنید، ببینید ما در فضولی های نوع اول و دوم میگفتیم آقا عاقد فروخته برای مالک، عاقد فروخته برای مالک، خوب دقت کنید. در فضولی های نوع اول و دوم میگفتیم فضولی عاقد بیع و انجام داده ولی برای مالک. مثال میزدیم میگفتیم من سیب باغ همسایمون رو فروختم، سیب باغ همسایمون رو فروختم ولی برای خود همسایمون فروختم، نه برای خودم. خب نتیجهش چی بود؟ نتیجهش این بود که یک عقدی برای همسایه، برای مالک انجام شده، فقط مالک رضایت نداشته، اذن نداشته، که این نبود اذن و رضایت به وسیله اجازه لاحق درست میشه. خوب دقت کنید، عقد لمالک انجام شده بود ولی در این شق سوم، در این نوع سوم اصلا اینجوری نیست. در این شق سوم فضولی عاقد اومده عقد رو برای کی انجام داده؟ عاقد فضولی اومده عقد رو برای کی انجام داده؟ برای خودش. اون وقت مالک میاد اجازه میده برای کی؟ برای مالک. مشکل کجاست؟ مشکل اینه آنچه که واقع شده و للعاقد واقع شده متعلق اجازه نیست. آنچه که متعلق اجازه قرار میگیرد واقع نشده. گرفتید چی شد؟ اشکالو دوباره بگم، خوب دقت کنید برادران، خوب دقت کنید. برای اینکه معلوم تر بشه یه مورد یه دو تا شق قبلی رو میگم. در شق قبلی چه اتفاقی میافتاد؟ مالک خودش حضور نداشته، رضایت و اذنم نداشته، عقد ولی از طرف مالک و برای مالک انجام شده. خب عقدی که نه مالک انجام شده بود فقط اجازه مالک کم داشت، اجازه اومد درست شد. ولی در منحنفی عقد برای زید انجام شده، عقد برای زید باقید فضولی انجام شده، اون وقت امر مالک میاد، امر که مالک است میاد اجازه رو میده برای عقد مالک، اجازه رو میده برای عقدی که خودش باشد. سوال اینه مگه عقدی که للمالک باشد به وجود آمده بود که میخواد با اجازه تصدیب بشه؟ نه. لذا نهایتاً عقدی که للعاقد است و محقق شده اجازهی بهش ملحق نمیشه. عقدی هم که اجازه داره بهش ملحق میشه، یعنی عقد للمالک، اصلا محقق نشده چون این عقدی. این اشکاله. حالا این اشکال، اشکال واقعا مردفکنی بوده و بزرگان زیادی سعی کردن به این اشکال جواب بدن. مرحوم شیخ از اشکالها جوابها راضی نیست، خودش یه جواب مخصوصی داره. اشکال رو بخونیم. اشکال اینه: و منها ان الفضولی اذا قصد البیع لنفسه فان تعلقت اجازه المالک بهذا الذی قصده البائع کان منافیا لصحه الامر لان معناها هو سیرت الثمن لمالک المصنع به اجازته و ان تعلقت بغیر المقصود کانت عقد مستعنف لا امضاء لنقل الفضولی فیکون النقل من المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. خب این چی میگه؟ میگه که فضولی اگر قصد کرده است بیه رو برای خودش، یعنی برای خود فضولی، خب حالا اگر تعلقت اجازت المالک به حاضر عقدی که قصده همون بایه، این اصلا منافی با صحت عقده، چون ما میخواییم عقد رو تصدیق کنیم برای مالک نه برای فضولی. اگر بیاد اجازه بده به همون شکلی که انجام شده، چرا منافی با صحت عقده؟ چون معناش اینه که ثمن لعن معناها هو سیرورت الثمن لمالک المثمن به اجازته، به خاطر اینکه معناش اینه که ثمن با اجازه مالک مثمن میاد به مالکیتش. این که نمیشه، اجازه برای تملک کافی نیست، باید عقد باشه بعد اجازه بیاد. خب و این تعلقش به غیر المقصود، اگرم میخواد بگه که نه عقد رو برای من انجام داده بودی و من دارم عقد لخودم را اجازه میدهم، میگه این دیگه کنست عقد مستنفه، یک عقد جدید میخواد، عقد قبلی این نبوده. لا امضاء على نقل الفضولی. خلاصش اینه: فیکون النقل من المنشأ غیر مجاز، نقلی که انشاء کننده، منشأ یعنی هم فضولی، انشاء کننده عقد انجام داده اجازه بهش تعلق نمیگیره. ول مجاز الفلامش الذی معنی کنی، آنچه هم که اجازه داده شده انشاء نشده. آنچه که اجازه داده نشده چیه؟ آنچه که اجازه داده شده چیه؟ عقد مالکه، اون اصلا انشاء نشده بود. آقای خالی دست میده که این لعن معناها رو دوباره ما معنا کنیم. خب برگردیم از بالا. فَإِنْ تَعَلَّقَتْ اِجَازَةُ الْمَالِكِ به همون عقدی که بایع قصد کرده، این منافی با صحت عقده. چرا؟ چون عقد میگفت عقد خود عقد انجام شده، میگفت ثمن مال کیه؟ ثمن مال فضولیه، ولی اون ثمن به وسیله صرف یک اجازه میخواد به مالکیت کی در بیاد؟ مالک در بیاد. نگاه، من سیب باغ همسایه‌مون رو فروختم، ولی لنفسی فروختم، برای خودم فروختم. حالا ثمن تو این عقد داشته میشده مال من و مالک میخواد به وسیله صرف یک اجازه، بدون هیچ عقد سابقی، صرف یک اجازه میخواد مالک ثمن بشه. همسایه‌مون میاد با یک اجازه میخواد مالک ثمن بشه. و این چنین چیزی ما نداریم، لأن معنای این صحت این است که ثمن بشود برای مالک با صرف یک اجازه. به عبارت دیگر، برای این که مالک ثمنی را که لنفسی فروختم و به دست آورده اول و غلط و باطل متملک شود و مالک شود و تملک کند، اجازه تنها کافی نیست. اینم اون لعنه. حالا از اینجا مرحوم شیخ وارد جواب دادن به این اشکال میشه. دوستان جواب هایی که آورده، هی آورده و توشون مناقشه کرده، ما دیگه این جواب ها و مناقشات رو بهش کاری نداریم، از اینجا پرواز میکنیم به صفحه 383، یعنی 5 صفحه بعد. خب از اینجا پرواز میکنیم به صفحه 383. در صفحه 383 میفرماید فالانسب فی التفسی ان یقال، یعنی مناسب اینه که ما در جواب اون اشکال عدم مطابقت اجازه و عقد چی بگیم؟ مناسب اینه که در جواب از اشکال عدم مطابقت اجازه و عقد چی بگیم؟ مناسب اینه که اینو بگیم. مناسب اینه که بگیم از حیثیت تقییدیه استفاده کنیم. حیثیت تقییدیه یعنی چی؟ خوب دقت کنیم. یه وقتی زید مجاز الدخول مباح الورود به این سالن است، به خاطر اینکه پدر امر است، یعنی گفتم باباهای بچه ها بیان تو این سالن، و اگر زید موضوع است، حکم اباحه ورود به سالن بهش خورده، یک حیثیت تقییدیه اینجا وجود داره، یعنی زید مقید است به پدر امر، و از اون جهت که مقید است به پدر امر بودن، حکم اباحه ورود به اینجا براش صادر شده. اینجا به زید میگیم موضوع اباحه ورود بشه حکم، پدر امر بودن چیه؟ پدر امر بودن حیثیت تقییدیه است. برای چی؟ حیثیت تقییدیه است برای تعلق حکم به این موضوع، قیدی است که مصحح تعلق حکم به این موضوع. ببینید حیثیت تقییدیه، خب اینجا حیثیت تقییدیه رو برای چی پیش میکشیم؟ چون در حیثیت تقییدیه یه قاعده‌ای وجود داره، حیثیت تقییدیه در برابر حیثیت تحلیلیه است. در حیثیت تقییدیه یه قانونی وجود داره و اون اینه که حکم وقتی به خاطر این قید به زید تعلق گرفته، حکم اباحه دخول، به طریق اولا به اون حیثیت متعلق است. به طریقی اولاتر از تعلق حکم به زید، حکم به طریقی اولاتر از تعلقش به زید متعلق است به کی؟ متعلق است به پدر بودن، پدر امر بودن. خیلی خوب، مرحوم شیخ از همین قانون در اینجا استفاده میکنه، از همین قانون در اینجا استفاده میکنه. پس یه بار دیگه من قانون حیثیت تقییدیه رو بگم. دو نکته گفتیم، یکی برای حیثیت تقییدیه مثال زدم و گفتم منظور از حیثیت تقییدیه چیه، دوم یک قاعده یک ضابطه رو در حیثیت تقییدیه گفتم. حیثیت تقییدیه یعنی این، یعنی اگر شما میگید برای مشتری حق فسخ ثابت است، حق فسخ، جواز فسخ لمشتری، چرا؟ چون مغبونه، چون مغبونه. مغبون بودن میشه حیثیت تقییدیه، مقبول بوده. مقبول بودن میشه حیثیت تغییریه. حالا این مقبول بودن که حیثیت تغییریه ماست، مصحح تعلق جواز فسخ به مشتری است. دقت کنید که ضابطه چیه؟ ضابطه اینه که اگر اون حکم جواز فسخ بخواد به خود عنوان مقبون تعلق بگیره، به طریق اولا تعلق میگیره. چرا؟ چون به زیدم که تعلق میگرفت، به مشتری هم که تعلق میگرفت، به خاطر همین حیثیت تغییریه بود، به خاطر همین مقبون بودن بود. خب این قانون در مانحنفی چه کمکی میتونه بکنه؟ دقت شده در مانحنفی در جواب اشکال قبل شیخ اعظم چی فرمود؟ شیخ در جواب اشکال قبل فرمود آقا هی نگید معاوضه اتفاق نیفتاده، من به غاصب یا زائم مالکیت با جعل یک حیثیت برای خودش مالکیت رو انجام داده، نسبت ملک به این فضولی عاقد لنفسه از اون حیثه که خودشو مالک قرار داده. یعنی دقت کنید، یعنی تملک الثمن، توسط فضولی، تملک الثمن یه حکمه. فرض کنید تعلق گرفته به فضولی، خب تملک الثمن که به فضولی تعلق نمیگیره، با چه حسابی تعلق گرفته؟ به حساب اینکه این فضولی مالک است، به حساب اینکه این فضولی مالک است. پس اگر حکم تملک الثمن به موضوع عاقد فضولی تعلق گرفت، حیثیت تغییریش مالک بودنه. به عبارت دیگر فضولی چون مالک جعلی، مالک ادعایی، مالک زعمی، مزعوم بود، حکم بهش تعلق گرفت. خب با این حساب تعلق حکم تملک الثمن، حکم عقد به خود اون مالک که به طریق اولاست، تعلق حکم به خود اون مالک به طریق اولا. خب این جواب اجمالی مرحوم شیخ. پس دقت کنید من یه بار سوال و جواب رو سریع و خلاصه بگم که ربط سوال و جواب به هم دیگه معلوم بشه. سوال این بود آقا آنچه که انجام شده من العقد لمالک نبوده، لعاقد بوده، اجازه هم به اون تعلق نگرفته. آن چیزی هم که اجازه بهش تعلق گرفته، یعنی عقد لخود حضرت مالک، قبلا انشاء نشده بود. مرحوم شیخ هم میگه درسته که عقد برای عاقد انجام شده بود، ولی تعلق اون عقد به عاقد با حیثیت مالک بودنش بوده، پس تعلقش به خود مالک واقعی حقیقی به طریق اولا. خیلی خوب عبارت اینجا رو سریع مثل همون پروازی که انجام دادیم، دیدی چقدر سریع پرواز کردیم آقای حیدرزاده خوشت اومد، عبارت رو هم همون حالت پروازی میخوام سریع بخونم. بنابراین کمربندات رو ببند، میخوایم تیک آف بزنیم تو عبارت. فالانسب في التفسير ان يقال ان نسبت ملک به فضولی عاقد لنفسه در قولش که گفت تملکت ملک، او قول اون آقا که او قول اون آقای مشتری که گفت ملکت که، لیس من حیث هو بل من حیث جعل نفسه مالکن لسمن اعتقادن او عدواننه. تا میگه من حیثو یعنی داره حیثیت تقییدیه رو درست میکنه. آقا جون نسبت ملکیت اون ثمن به آقای فضولی عاقد لنفسه در اونجا که میگه تملک تو ثمنه، تملک به توی فاعل که عاقد فضولی است نسبت پیدا کرده دیگه، تو ضمیر تو. او قول غیرهی، یا اینکه اون آقای مشتریه وقتی که سیبو میفروختیم بهش به من گفت ملک تو که این سمن را به ازای اون سیب، خب اینا لیس من حیث هو بوده، بلکه از اون جهت بوده که این آقا خودش چی قرار داده؟ مالک قرار داده، ادعا هم یا عدوانن یا هرچی هم. اینجا این ولذا لو عقده رو تا اون به ازای مال غیرهی دو سطره، اینو فعلا صرف نظر کنید، از این جهت بوده. حالا دو سطر بعد میفرماید فالمبادله الحقیقیه من العاقد لنفسه، مبادله حقیقی از جناب عاقد برای خودش لا یکون الا اذا کان مالکن حقیقیا او ادعاییا. پس اون مبادله و معاوضه چنان که در جواب اشکال قبلی هم میگفتیم وقتی اتفاق میفته که این آقا یا مالک باشد حقیقتا یا مالک باشد ادعایا که در ما نحن فی ادعاییشه، فلو لم یکن احدهما و عقد لنفسه لم یتحقق المعاوضه و المبادله حقیقتا. حالا اگر این آقای فضولی مالک نباشد حقیقتا، مالک هم نباشد ادعا و عقد لنفس انجام بده، اصلا معاوضه و مبادله انجام نمیشه چنان که در جواب اشکال قبلی هم گفتیم. پس اگر فضولی به غاصب مشتری، اگر فضولی غاصب المشتری لنفسه که خریده برای خودش انجام میده گفته تملک تو من که به کذا و کذا، فالمنصوب و الیه تملک انما هو متکلم، توی ضمیر متکلمو میگه، لا من حیث هو بل من حیث اد نفسه مالکن اعتقادن او عدوانن. پس المنصوب و الیه تملک یعنی آن کسی که تملکه در اینجا بهش اسناد پیدا کرده. تملکه تو این جمله تملک تو به کی اسناد کرده پیدا کرده؟ به توی ضمیر متکلم. فالمنصوب الیه تملک متکلم هست ولی لا من حیث هو بل من حیث این که خودشو مالک اعتقادی عدوانی حساب کرده است. و حیث ان ثابت الشیء من حیثیت تقییدیت ثابتون لنفس تلکن حیثیت به طریق اولا، فالمسند الیه تملک حقیقتا هو مالک، هو عنوان المالک لسمن. و از آنجا که از ثابت لشه من حیثیت تقییدیه ثابتون لنفس تلکن حیثیت، از آنجا که ما ثابته داریم، ثابته میگه الثابت آنچه که ثابت باشد برای یک چیزی با یک حیثیت تقییدی، برای خود اون حیثیت تقییدی هم ثابت است. پس المسند الیه تملک حقیقتا هو المالک للثمن. پس اون کسی که تملک حقیقتا به اون نسبت داده شده مالک ثمنه. الا ان الفضولی لما بنا الا انه المالک المسلط على الثمن اسند ملک المسمن الذي هو بدل الثمن الا نفسه. لیکن فضولی چون فکر میکرده یا معتقد بوده عدوانن یا اعتقادن یا هرچین که خودش مالک است، ملکیت مسلمان رو اسناد داده به کی؟ به خودش. فالاجازت الحاصل من المالک متعلقتون به انشاء الفضولی و هو تملک المسند الى مالک الثمن. پس اجازه‌ای که حاصل شده از مالک، اجازه الهی که اومده، تعلق گرفته به انشای فضولی. انشای فضولی چیه؟ انشای نفسه نیست، انشای مالک هست، مالک هر کی که باشه. مالک کیه؟ به هو حقیقت نفس المجید. مالک همون مالک واقعیه دی که مجید زمان همونه. فیلزم و من ذالک انتقال المسمن الی، بنابراین سمن یا مسمن به اون منتقل میشه. این خلاصه اشکال. اگر از اینجا برید صفحه 300 و امروز که همش پروازی شد، صفحه 387 پایین صفحه 387 اونجا با چشم بصیرت ملاحظه میکنید که نوشته کیفکان فل اولا فی التفسیان الاشکال المذکور فی البیل نفسه ما ذکرنا. ما ذکرنا منظورش همینه، ما ذکرنا یعنی همینه که در صفحه 383 و 4 مطرح کرده. خب ما دیگه این مابقی جوابها رو بهش کاری نداریم، میریم انشاءالله سراغ وجه خامس انشاءالله. و الحمدلله رب العالمین.
امروز دیگه زدیم توی عبارت رفت.